ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در ادامه سرکوب شهروندان به خاطر اظهار نظر درباره مرگ رئیسی، 7 نفر دیگر در فومن بازداشت شدند. نحوه ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به فاصله چند ساعت تغییر کرد. و گروه افراطی حماس پس از مدت‌ها به سمت تل آویو موشک شلیک کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. حمید رضا فیضی، فرمانده نیروی انتظامی فومن در استان گیلان، روز شنبه از بازداشت 6 مرد و 1 زن خبر داد و آنها را متهم کرد که درباره موضوع کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش مطالب توهین‌آمیز منتشر کردند. در همین حال رئیس پلیس فتا هم از بازداشت یک کاربر اینستاگرام در غرب تهران خبر داد و اتهام او را به کشته شدگان سقوط بالگرد عنوان کرد. پیش از این نیز چندین نفر دیگر از جمله رضا ببرنژاد، برادر مهدی ببرنژاد از کشته شدگان اعتراضات، بازداشت شدند و مقامات استان قم هم از بازداشت یک متصدی رستوران به خاطر اظهار نظر درباره مرگ ابراهیم رئیسی خبر دادند. در روزهای اخیر مقامات قضایی و امنیتی هشدارها و تهدیدهای خود علیه شهروندان را افزایش دادند. هادی طهان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، روز یکشنبه در گفتگویی با رسانه رسمی جمهوری اسلامی درباره انتخابات ریاست جمهوری گفت که قانون ثبت نام را به صورت حضوری پیش بینی کرده و در ادوار گذشته هم ثبت نام به شکل حضوری انجام شده است.
و همکاران وزارت کشور جمع‌بندیشون این بود که با توجه به اینکه در هر حال ثبت نام حضوری هست، خب دریافت مدارک هم به صورت حضوری باشه و محدودیتی بالاخره برای داوطلبان در این جهت با توجه به زمان کمی هم که تا آغاز ثبت نام باقی مونده ایجاد نکنیم.
کمتر از 24 ساعت پیشتر در جلسه سران قوای جمهوری اسلامی اعلام شده بود که ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 1403 از طریق سامانه وزارت کشور و به شکل اینترنتی انجام می شود. گروه افراطی حماس 10 موشک به سمت تل آویو شلیک کرد، موضوعی که پس از ماها باعث به صدا در آمدن آژیرهای هشدار در این شهر شد. هنوز گزارشی درباره خسارت یا تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده است. شاخه نظامی حماس، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. ارتش اسرائیل هم تایید کرده که 8 پرتابه که از نقطه‌ای در نزدیکی رفح در جنوب غزه شلیک شده بود وارد حریم هوایی اسرائیل شده است. اما امیر حسین بانکیپور، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی، میگوید تمام دستگاه‌ها موظف شدند تا دوربین‌هایشان را در اختیار نیروی انتظامی قرار دهند تا علاوه بر امنیت داخلی شهرها کنترل حجاب را نیز تأمین کنند. به گفته این نماینده حامی لایحه موسوم به حجاب و عفاف در مجلس، عکسایی که با دوربین‌های شهری یا افراد مورد وسوخ گرفته می‌شوند برای هویت‌یابی به نیروی انتظامی ارسال می‌شوند تا با سامانه‌های دیگر تقاطع‌گیری و سپس جریمه به صورت پیامکی برای فرد ارسال شود. در همین زمینه دقایق پیش با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان و فعال حقوق زنان در شیکاگو آمریکا گفتگو کردم و نخست ارزیابی او را درباره این اقدام نمایندگان مجلس پرسیدم.
مسئله حریم خصوصی و در واقع نقض حقوق شهروندی در ارتباط با مسائل اینچنینی مثل به اصطلاح دوربین هایی که در سراسر قسمت های مختلف عمومی شهر قرار میگیره، همواره مسئله مناقشه برانگیزه در میان تمام کشورهای مدام. مسئله و نقطه نظری که اونها بیان میکنن، مسئله این هستش که امنیت جامعه رو اولویت میدن به این حفظ حقوق حریم شخصی افراد. حالا سوال این هستش که بحث اساسی در ارتباط با گذاشتن این دوربین ها که در واقع داره به روشنی نقض حقوق شهروندی و همونطور که اشاره کردین حریم خصوصی، حالا حریم خصوصی نداریم در محیط عمومی، ولی به هر حال این که از یک نفر از چهره یک نفر فیلم برداری بکنه، نقض حریم شخصی یک نفر
مثلا در خودروش نشسته خانم بنی هاشمی و دوربین داره میگیرهشون، خودرو به صورت حریم خصوصی فرد حساب میشه، اینطور نیست؟
این هر حرفتون درسته، ولی این هم در میان در واقع افراد و حقوقدانان داخل، حالا این که در واقع چون به هر حال داره در یک محیط عمومی حرکت میکنه، این یه مقدار مناقشه برانگیزمون. تا من میخوام شما رو به این موضوع مهم در واقع برسونم که آیا همه این اتفاقاتی که داره میفته در راستای به دست آوردن امنیت شهروندانه یا در راستای فقط پیاده کردن یک مسئله ایدئولوژیه؟ چون میان این دوتا بسیار تفاوت هست. یه وقتی هستش که دولت ها برای امنیت بیشتر شهروندانشون دست به این کار میزنن، اما اینجا نکته مهم این هستش که مسئله اصلا مسئله امنیتی نیست یا حفظ در واقع نظم و انضباط نیست. اینجا فقط مسئله پیاده کردن حجاب اجباریه که یک ایده ایدئولوژی محسوب میشه، که حالا در این هم بسیار بحث هستش که اصلا آیا این ایدئولوژی برای اکثریت شهروندان ایرانی امروز یک ایدئولوژی قابل قبوله یا یک مسئله که اکثر زنها از اون گذر کردن.
خانم بنی هاشمی، برخی از نمایندگان حامی این لایحه در مجلس میگن در کنار به اصطلاح اون مسائل ایدولوژیکی و اون نگاه مذهبی که بیان میکنن برای حجاب، میگن که این یک قانون لازم الاجراست برای همه شهروندان. حالا پرسش اینجاست که خود این نمایندگان طبق آمارهایی که خود وزارت کشور اعلام کرده با کمترین رأی وارد مجلس شدن. حالا این اقلیت آیا میتونه قانونگذاری بکنه برای یک اکثریتی؟
این هم خیلی مطلب مهمیه. برای اینکه اساساً ما دموکراسی در یک جامعه شاهد باشیم، اصل اساسش این هستش که نظر اکثریتی در واقع پیاده بشه در یک جامعه، پیاده بشه به صورت قانون. بنابراین به همین دلیل هم هستش که چندین صد سال گذشته تصمیم گرفتن که یک مجمعی تحت نام مجلس پارلمان تشکیل بشه که اون افراد در واقع بیان کننده نظر اکثریت یک جامعه باشن. حالا خیلی وقتا هستش که اکثریت جامعه ممکنه که نسبت به یک مسئله قانونگذاری خاصی موافق نباشن، که در این صورت این وظیفه قانونگذار هست که در واقع مسائل رو توجیه کنه برای شهروندان اگر قابل پذیرش باشه. همونجوری که اولا شما اشاره کردین، این بحث نظر اکثریت نیست، برای اینکه اصطلاح نمایندگان از راهروهای یک دموکراسی سالم عبور نکردن، با نظارت استصوابی در واقع انتخاب شدن، مشارکت بسیار کمی بوده، بنابراین اونها اشاعه نظر اکثریت جامعه رو بیان نمی کنن. نکته دوم مسئله این هستش که یه وقتی هست مثل زمان مثلا فراگیری بیماری ها که ممکنه اکثریتی با یک قانونی که دولت داره میذاره موافق نباشن، اما در این مرحله دولت ها چه کار کردن؟ دولت ها اومدن که با بالا بردن آگاهی در این رابطه تلاش کردن که رضایت در واقع اکثریت رو برای اجرای یک قانون به دست بیارن. به همین دلیل هستش که این نوع قانون گذاری رو در واقع میتونیم بگیم که یک نوع قانون گذاری برآمده از سیستم دیکتاتوری، نه یک نوع قانون گذاری برآمده از یک سیستم دموکراسی سالمی که نظر اکثریت در واقع بتونه تبدیل به یک قانون بشه.
خانم بنی هاشمی، پرو به پاسخ شما، مقامات حکومتی در ایران نه تنها مسئله رضایت زنان در خصوص حجاب اجباری رو تاکنون برآورده نکردند، بلکه با همه مشکلات حل نشده‌ای که در کشور وجود داره، اجرای این طرح رو هم برای خودشون به صورت مرگ و زندگی درآوردند. چرا؟
میتونم بگم که سطح نارضایتی شهروندان برای جمهوری اسلامی همیشه مهم بوده. یعنی شما هیچ زمانی، هیچ مقطعی رو در طول این 45 سال گذشته پیدا نمی کنید که در واقع رضایت شهروندان برای جمهوری اسلامی مهم باشه، و بلکه حتی این عدم رضایت به نظر من نوعی هدف هم گاهی بوده. در واقع همیشه این خط پررنگ میان شهروندان غیر مرتبط با حکومت و شهروندان حکومتی مشخص باشه. یعنی منظورم اینه که اعتقاد دارم که اینها به عمد انجام میشه برای اینکه این مرز همیشه یک مرز پررنگی باشه برای خودی‌ها و غیر خودی‌ها.
گفتگویی بود با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان و فعال حقوق زنان در شیکاگو آمریکا، درباره طرح استفاده دوربین‌های شهری برای کنترل حجاب اجباری در ایران. اما در جریان مراسم یادبود کشته شدن ابراهیم رئیسی به همراهانش در لندن، برگزار کنندگان با گروهی از معترضان به این مراسم درگیر شدند. محمد زرقامی از رادیو فردا در گفتگو با تیام ماهرو، یکی از معترضان که در جریان اعتراض به برگزاری این مراسم مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفت، از جزئیات این درگیری ها پرسیده.
بله، البته امیدوارم که الان شرایط منو چه از لحاظ جسمی و روحی درک کنید. بعد همونجور خب توی فیلم ها هست، ما هیچ کار نه غیر اخلاقی کردیم نه توهینی کردیم. اکثر کسایی که برای این مراسم یاد بود میرفتن داخل فارسی بلد نبودن، اصلا ایرانی نبودن، عرب زبان بودن، پرچم جمهوری اسلامی بودا، مراسم یاد بود رئیسی هم بودا، ولی فارسی زبان نبودن. ما فقط روبروشون وایساده بودن، بچه ها باند گذاشته بودن که مثلا نشون بدن این ماها که ایرانی هستیم، ما خوشحالیم، شما چرا ناراحتید؟ حالت اعتراض مدنی، صلح آمیز، یه اعتراض خیلی ساده.
یعنی شما هیچ درگیری لفظی با هیچ کسی اونجا نداشتید؟ نه. و مطالبی که پخشم میکردید مطالبی نبود که تحریک کننده باشه برای اونها؟
فقط شاید موزیک، پیراهن قرمز من مثلا، اینا که چیزایی که خب جمهوری اسلامی هم خب باش مخالفه، با رقص مخالفه، با شادی مخالفه. و ما این اعتراض مدنی دیگه، مثل خانوما که حجابشون رو در میارن، مثل رقصیدن، چیزی که ما که اسلحه و تفنگ و اینا نداریم، توهین و بی‌ادبی هم کنیم که نه لاتیم نه عرازلیم که نمیشه. همه هم کارتهای بزرگ دعوتنامه داشتن، بدون اون دعوتنامه داخل نمیتونستن برن، یعنی قشنگ گزینش شده بود.
شما خودتون این گروه رو چگونه جمع شدید؟ یعنی چجوری همدیگر رو پیدا کردید و قرار گذاشتید که اونجا حضور داشته باشید؟ و آیا این گروه گرایش‌های سیاسی متفاوتی داشتن یا یک گرایش سیاسی خاصی رو اونجا نمایندگی می‌کردید؟
این آگهی رو ما از طرف خود اونا دریافت کردیم، یعنی نه که اونا بفرستن، از دوستای خودمون داخل بچهای هم سن و سال خودمون لندن که گرایش سیاسی متفاوتی خانواده‌هاشون دارن، اونا برای ما فرستادن که همچین مراسمی هست و آدمای خیلی کله گنده دارن میرن داخلش. و ما این اطلاع رسانی کردیم، گفتیم به دور از هر گرایش سیاسی، مهم اینه که ما یه دشمن مشترک داریم، اونم جمهوری اسلامیه، ما باید جلوی اونا وایسیم. اعلامیه که ما دادیم گفتیم هر کسی، کمول است، مال خلقه، نمیدونم هر کی، همه بیاید، فقط لطفا همه بیاید. ولی ما خودمون از طرفی که رفتیم، یعنی من و نوید و بابک و خانم البرهان و اینا که اول رسیدیم و آسیب دیدیم، مال گروه پادشاهی دیدیم.
درگیری چه زمانی رخ داد خانم بهار؟ دقیقاً
شما اگه داخل ویدیو ببینید اصلا یهویی شد، ما خودمونم همش این سوال میپرسیم چی شد اینو حمله کردن. من اولا دوربین که دستم بود داشتم یه ویدیوی کاملا عادی میگرفتم، بعد من به فارسی بهشون میگفتم تا ببینن کی توشون ایرانی زبانه، میگفتم که مجید رضا رهنورد شما ندیدید، خودتون بچه دارید، خانواده های اونا رو میتونید حسشون رو درک بکنید، نوید افکاری، نیکا شاکرمی، همه اینا رو دیدید. بعد توف میکرد تو صورت من. یکیشون پسر جوونی بود، برگش به من گفتش به نفعت از اینجا بری و الا برات سنگین تموم میشه. این فقط جواب منو پارسی داد. بعد توف مینداخت تو دوربین، توف مینداخت، گفتم ولی من بیادبی نمی کنم، تو بیادبی کن، من بیادبی نمی کنم. تو همین حین یهو حمله کردن.
شما صدمه هم دیدید درسته در این ماجرا؟
من یکی از دندونام شکسته، دو از دندونای جلوم، یکیش نیمه لقه، یکیش لقه کامله که دیگه داره قشنگ خالی میشه، پام ضربه خورده ولی نشکسته با سرم. خانم الی برهان پاشون مشکل پیدا کرده، خبر ندارم چون اونا بیمارستان ایلینگ رفتن، من بیمارستان چلسی وستمینستر رفتم. نوید داخل پروندهش نوشته لایف چنج، یعنی این اتفاق تأثیر میذاره رو زندگیش، زندگیشو چنج خواهد کرد. چون نوید 20 روز پیش عمل کرده بود، ما اصلا فکر نمی کردیم، اصلا مگه میشه کسی حمله بکنه به کسی؟ حمله کردن، الان تو کمرش پلاتین بوده، پلاتینا رفته داخل نخاش، پای چپش حسشو از دست داده و هنوزم تو بیمارستانه. همه دارن پیگیری میکنن، نه تنها من، خانم الی برهان، نوید و خیلی دیگه جدا دارن هر کدوم سپریت دنبال میکنن.
و گزارش خبر پایانی این مجله روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز روز یکشنبه در گزارشی از قول منابع آگاه خبر داد که آمریکا به زودی ممنوعیت فروش تسلیحات تهاجمی به عربستان را لغو خواهد کرد. بر اساس این گزارش، لغو ممنوعیت فروش تسلیحات تهاجمی آمریکا به عربستان در هفته آینده انجام خواهد شد. آمریکا برای دهه‌ها بزرگترین تأمین کننده تسلیحات نظامی عربستان سعودی بوده است. این بود چند خبر و گزارش. ممنون که ما رو همراهی کردید. گزارش و تحلیل های بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. تا 45 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.